بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد بحث مسائل مربوط به نفقه زوجه بشویم، من قول داده بودم که امروز به صورت فشرده یه بحثی درباره این مسئله که این روزها مطرحه، از نظر فقهی نه از نظر سیاسی، مطرح کنم. اون درباره مسئله دخالت آراء مردم در نظام حکومت اسلامی است. میدانید در این ایام گفتگوهای بین جمعی از محترمین و بزرگان حوزه و غیر حوزوی، از کسانی که همشون در خط نظام هستند، یه گومگوها و بحثهایی بوده. گاهی دشمنم از این سوء استفاده کرده، دامن زده، به گمان اینکه یه جنگ داخلی ایجاد کنه، در حالی که بزرگان حوزه متوجه این مسائل هستند. ما به همه اونها البته احترام میذاریم و باید هم بذاریم و معتقدیم که این بحث های نزاع لفظی است و در عمق مطلب اختلاف نیست. دشمنان دامن نزنن به اینها. و قول دادم به این که مبانی فقهی این مسئله رو روشن کنیم تا بدونی نزاع لفظیه و انشالله این بحث برچیده بشود. من وقتی که در داخل حوزه یه اختلافات سوری ظاهر میشه، واقعا حساسیت دارم، دلم میخواد هرچه زودتر برچیده بشه. درباره کتاب کشکول زمان ما به موقع اقدام کردیم و الحمدلله مسئله برچیده شد. ممکن بود یک منجر به یک گفتگوهای بیشتری بشه. این مسئله دلم میخواد انشاءالله مخصوصا در این شرایط بسیار حساس برچیده بشه. ما تابع قرآن مجید هستیم. قرآن مجید به ما میگوید وقتی میخواهید با هم صحبت کنید، با محبت و با منطق صحبت کنید، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، حکمه هم منطقه، و الموعظة الحسنه، موعظه آمیخته با محبت، و جادلهم بالتی هی احسن. نسبت به مخالفین یه همچین دستوری میده، حالا نسبت به خودمون که شک نیست. بزرگترها رعایت میکنن این مسائل و من برای شما عزیزان دارم عرض میکنم که در بحث ها رعایت محبت و انصاف و منطق رو انشاءالله داشته باشید. و اما در مورد این مسئله، عرض بنده این است که در تمام ارکان حکومت اسلامی به نحوی مطابق قانون اساسی آراء مردم دخالت داده شده. از نظر فقهی هم داره، به نحوی دخالت داره، از مسئله ولایت فقیه گرفته تا ریاست جمهوری تا وکلای مجلس و در ارکان ثلاثه حکومت همش به یه نحوی در قانون اساسی پای آراء مردم به میان آمده. خوب دقت کنید عرضم، و یه بحث فقیه در مورد ولایت فقیه. ما در ولی فقیه سه چیز رو شرط میدونیم: علم، عدالت، بست ید. اجازه بدید بحث فقیه من دارم میکنم. بحث فقیه آقا جونز، این بحث کلامی نیست. ولایت فقیه در مسائل اجرای حکومت اسلامیه، کاری به ولایت ائمه رو در این بحث نمی کنیم. در ولایت فقیه سه تا شرط هست: علم، عدالت، بست ید. علم که معلومه در مرحله اجتهاد باشه، عدالت که معلومه، بست ید یعنی نفوذ کلام و قدرت اجرا. هستند در حوزه بزرگان و مراجعی که عالم هستند، عادل هم هستند، اما ولی فقیه نیستند. چرا؟ چون بست ید مال اونها نیست. این بست ید از کجا پیدا میشه؟ کسی که بست ید نداره که خداوند مأمورش نمی کنه به این که اقامه حکومت کنه. بست ید از کجا پیدا میشه؟ در شرایط فعلی مردم خبرگانی انتخاب میکنن، خبرگانم دست روی یک نفر که واجد صفات باشه میذارن، به عنوان ولی فقیه انتخاب میشود و او به وسیله آراء مردم که از طریق خبرگان به دست آورده نفوذ کلام و بستید پیدا میکنه. شرط سوم که مسئله قدرت اجرایی و بست ید است، از طریق آراء مردم پیدا میشه. و الا بنده ممکنه عادل عالم باشم، اما چون از اون مسیر خبرگان و اینها انتخاب نشدم، اون بست ید رو ندارم. و طبعا ولی فقیه کسی میشود که دارای این باشه. بنابراین ملاحظه می کنیم از درون شرایط ولی فقیه مسئله توجه به آراء مردم در میاد، چون شرط سوم بست یده و بست ید هم در شرایط فعلی و همیشه جز از طریق آراء مردم پیدا نمیشه. بله، دوری نیست. بستید این قدرت، این قدرت از کجا پیدا میشه؟ این قدرت این که مردم میرن خبرگان انتخاب میکنن، خبرگان هم مینشینن بعد از امام ولی فقیه انتخاب میکنن. احسن. بنابراین وقتی که آراء مردم آمد، شرط سوم حاصل میشه، ولی فقیه مبسوط الید میتواند با قدرت وظایفی رو که داره و در قانون اساسی هم پیش بینی شده تمام وظایف انجام بده. بریم برسیم مرحله دوم، مرحله ریاست جمهوری. اجازه بدید یه خودی حوصله کنید. مقبولیت و مشروعیت یکیه، حوصله، یه خود حوصله، حوصله کنید آقای عزیز، تکرار نکنید. من الان ثابت میکنم مقبولیت این مشروعیته، مشروعیت این مقبولیته، جدا نیست. اینا نزاع لفظی، عجب، یکیه، همش یکیه. یه خود حوصله کنید، صحبت مردم نیست. خدا گفته، خدا گفته است. شما چرا عجله میکنید؟ من میخوام ذهنیت شما رو اصلاح کنم. شما یه ذهنیتی داری، حاضرم این ذهنیت رو عوض کنی. بس در این از خدا گفته فقیه مبسوط الید و مقدمه بستید آراء مردم. پس خدا گفته بروید سراغ آراء مردم. مثل همین چیزی که اشکالی که وهابی ها میکنن، ما میگیم میریم سراغ امام، امام از خدا تقاضا میکنه، پس توسل ما به امام توسل به خداست، توجه ما به آراء مردم توجه به خداست، چون خدای همچین دستوری داده و گفته این بستید رو باید تحصیل مقدماتش کنید. بریم مرحله دوم. در مرحله دوم مسئله ریاست جمهوری. در مسئله ریاست جمهوری فرضمون این است یه عده‌ای را به عنوان کاندیداها صلاحیتشون رو از طریق گروهی اسلام شناز صلاحیتشون تأیید شد. فرض این است صالحن همه. بعدن مردم آمدن دست گذاشتن روی یک آراء مردم، رفت سراغ یه نفر. خب ولی یه فقیه یکی از صفاتش عدالت، درسته؟ این عدالت برای چیه؟ برای اینکه رعایت امانت رو در حق بندگان خدا بکنه، برای اینکه غبطه مردم، غبطه به معنای فقهی یعنی مصلحت، مصالح مردم رو ولی فقیه باید رعایت کنه، چون عادله رعایت میکنه دیگه. مصلحت مردم این است اون کسی که آرا همشون صلاحیت دارن، فرض کردیم تایید صلاحیت شدن، اون کسی که آرا مطابق شه، مصلحت این است اون رئیس جمهور بشود یا کسی که مردم رأی بهش ندادن. به یقین وقتی که همشون صلاحیتشون تایید شده، اولویت برای کسی می شود که آراء مردم به او هست. حالا آیا ممکن است ولی فقیهی که عادل است بگه من اینو قبولش ندارم و دیگری رو قبول دارم؟ نمی کنه همچین کاری. عدالت او به او اجازه نمی دهد که این کار کنه. او مصلحت مردم می خواد ببینه، غبطه مردم. غبطه مردم این است اون کسی که مقبولیت پیدا کرده همونم مشروعیت پیدا کنه، یعنی دوتاش بشه یکی. چرا؟ چون ولی فقیه پاسدار مصالح مردمه. وقتی پاسدار مصالح مردمه، مصالح مردمم در این است که کسی که مردم دنبال سر او هستند و با او وفادارن بیان به او تنفیذ بشود. در این مرحله مسئله عدالت میاد آراء مردم رو مطابق مصلحت میبینه و تنفیذ میکنه. ما در بحث بعثت انبیا در پیام قرآن نوشتیم 10 هدف در قرآن برای بعثت انبیا شمرده شد، 10. یکی از اونها تعلیمه، یکی دیگر تربیته. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. یکی دیگر اجرای عدالتی که در سوره حدید آمده، لیقیم الناس بالقسط. یکی دیگر آزادی های مشروعه، و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. پیغمبر آمده بارهای سنگین از دوش مردم بردارد، قل و زنجیرهایی که گردن مردم است از اون بکشاید و به اونها آزادی های انسانی و آزادی های مشروع رو بدهد. تمام این 10 تا چیزی که در قرآن به عنوان اهداف انبیا آمده همش مصالح مردمه، همش آزادی، تعدیل، تربیت، اقامه قسط. هیچ کدامش به نفع خود انبیا نی، به نفع مردمه. آمدن بندگان خدا را خدمت کنن. بنابراین خود انبیا رعایت مصالح مردم میکردم. پویندگان راه انبیا مثل ولی فقیه که پوینده راه انبیاست، اون هم همین رعایت میکنه. میبینه در شرایطی هستیم که چند نفر صالح بودن، مردم سراغ این یکی رفتن، خب مصلحت این است که اون رو تنفیذ بشه. در اینجا میبینید مشروعیت از دل مقبولیت و مقبولیت از دل مشروعیت در میاد، همش هم به حکم خداست، چون شرایط سگانه حکم الله، علم، عدالت، بستگر، هر شد حکم الله. از دل اینها توجه به آراء مردم در آمد. بریم سراغ مرحله سوم، وکلای مجلس. فرضمون این است یه عده‌ای هستن که وکلای مجلس و صلاحیتشون رو از نظر شرعی تأیید میکنن، میگن شرعن، اخلاقن، از نظر سیاسی اجتماعی اینا صلاحیت دارن. مردم بیرن سراغ اینها. اینا برای چی هن؟ برای مشورت. آیا مشورت لازمه؟ بعد قرآن میگه امرهم شورا بینهم. در هر زمان، مخصوصا این زمان، بالاخره مشورت، بدون مشورت نمیشه کار کرد. همه مردم به مشورت بنشینن نمیشه، با نمایندگان انتخاب کنن، نمایندگان به مشورت بنشینن. خوب دقت کنید، امرهم شورا بینهم، شورا رو رها کنیم خلاف مصلحتی، و اسلام اجازه نمیده. شورا همه مردم بخوام بنشینن نمیتونه، پس نمایندگانی باید انتخاب کنن. آمدن دو انتخاب کردن از میان افرادی که صلاحیت همه تأیید شده بود، ادعی را برگزیدن. ولی یه فقیه عادل، زمان شناس و حق شناس و مدافع مصالح مردم، امضا میکنه کار اینها رو. کار اینها هم درسته، اینها آراء مردم معتبره و باید غبطه مردم، مصلحت مردم ایجاب میکنه این چنین بشود. ملاحظه میکنین مسئله بستگر، عدالت، علم، غبطه مردم، اموری که در ولی فقیه شرط شده، از درون اینها احترام به آراء مردم در چند مرحله در آمده. بنابراین ما بیایم بحث کنیم این شرک توحید، این مقبولیت، غیر مشروعیت، مشروعیت، اینا من خیال میکنم نزاع لفظیه. همه اینها برمیگرده به یک چیز، وان این است از دل حکم الله احترام به آراء مردم در میاد و مقبولیت در مراحل سگانه ای که عرض کردم از درون مشروعیت در میاد و هر دو به هم باز میگرده. در یه چنین شرایطی، اجازه بدید، در یه چنین شرایطی که میبینید چه خط و نشانهایی کشیدن، اخیراً رسوایی به جایی رسیده که تهدید به من با اتم میکنن، به ما میگن دانش سالم نداشته باشی، خودشون تهدید به من با اتم میکنن. در یه چین شرایطی که دشمن، ولو اینها هم که میگوید در واقع بلوف میزنه، ولی در یه چین شرایطی هستن، انشاءالله باید دست اتحاد به هم بدیم، همه به هم احترام بذاریم، همه منطقی صحبت کنیم، همه دوستانه صحبت کنیم و نزاهای لفظی هم انشاءالله برچیده بشود. و من تصور نمیکنم در این مسئله نزاع معنوی داشته باشیم. حالا اگر آقایون سوالی در این زمین داشتن، این یه راه فقهی بود که من عرض کردم، طرق دیگری هم برای این مسئله هست، این فقط یه راهش من عرض کردم. اگر سوالات دیگری بود بنویسید و مستدل و خوب به من مرحمت کنید، من هم در خدمت شما هستم و ادامه خواهیم داد. صلواتی هم خط کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اما مسئله فقهمون، مرقوم بدارید. و اما و اما مسئله بنویسید به من بدید، بنویسید به من بدید. آقا جون بنویس به من بده. من که نمیفهمم چی میگید. آقا جون بنویس به من بده تا فردا من صحبت کنم. قرآن مجید آیه برات خوندم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادن. بنویس به من بده دیگه، به جایی که تکرار کنی. بحث علمی که محدود نی، هر کسی هر اشکالی داره بنویسه بده. بحث اینا داریم، بحث دوستانه است، آمیخته با منطق و محبت. تعصب ما رو هیچ چیزی نداریم، هر چه منطق و دلیل ما رو به اون سمت ببرد ما میپذیریم. اینی که من عرض کردم بقیده من خیلی شفاف و خیلی روشن است و بحثی نداره. حالا اگر سآلی هم اطرافش بود مرغوم میدارید به من میگید منم صحبت میکنم. من عملا نشان دادم که در مقابل سوالات هرگز عصبانی هم نمیشم، ناراحت هم نمیشم. سوال باید مطرح بشه. هر گونه سوالی دارید بنویسید به من بدید. خب این مسئله رو بنویسید بدید، بنویسید بدید. بله بنویسید بدید، بنویسید بنویسید. آقا جون بنویس، بنویس. آقا جون بشینید. آقای عزیز آقا جون بذارید با من. آقا جون این یه آدم عصبانی هست و چکنی عصبانیتشو بکنه بعدم خاموش میشه، مهم نیست. آقا جون در این حال بنویس فردا به من بده، یادت نره. بنیادی کلان این الفاظ کلی رو تبدیلش کن به جزئی. این کلان کجاست، بنیادی کجاست، اینا رو تشریحشون کن روی کاغذ. 10 صفحه بنویس به من بده. خوبه؟ خب بنابراین مشکلی انشالله نداریم و ما به صورت شفاف صحبت کردیم. و واقعش من رنج میبرم اگر ببینم در داخل ما درگیری باشه، روی این حساسیت دارم. و الا اگر مساله رو بخوام رایت کنم بگم به من چه مربوطه، بذاریم به حال خودشون. نه، من میگم به من مربوطه. فعل العالم ان یظهر علمه. باید وقتی که یک مشکلی پیش میاد در جامعه اسلامی، عالم علمشو ظاهر بکند و دعوت بکنه به وحدت، دعوت کنه به اتحاد، دعوت کنه به محبت. و اما مسئله نفقه زوجه رو بحث داشتیم. خوب دقت کنید، من یه حرف دیروز گفتم تکرار میکنم و اون حرف اینه: در بحث نفقه زوجه در صورتی که زوج مؤثر باشه 3 تا بحثی. یکی این است که زوج مؤثره اما زوجه اندالعقد میدانه، عالم آگاهه، حاضر میشه، میگه آه در بساط ندارم، میگه بسم الله من خودتو میخوام، آدم خوبی هستی، خدا میرسونه انشاءالله. این گفتیم هیچ بحثی درش نیست، نه عقد فسخی داره نه چیز. دوم این است که مؤثر بوده، پنهان کرده، تدلیس کرده. اینم بحث خیار تدلیس میاد در بین، اونم بحثی نداره. مهم اون اعصار متجدده که بعدن پیدا میشه. 1 سال این نمیتونه نفقه بده، زن هم همش اینجا اونجا قرض میکنه، از این و از اون تقاضا میکنه، وام میگیره. آیا در اینجا حق دارد پیش حاکم شهر برود و طلاق خودش را بخواهد یا حق نداره؟ عمده روی این سومی بحث، ولو بحثایی که من براتون نقل کردم مختلف بود، بعضیش به اول میخورد بعضیش به آخر میخورد. یه نکته بود محل نزاع دقیقاً در جایی است که به طور متجدد اعصار پیدا بشه و الا نداره. بعد سوال میکنن کم داره یا هیچ نداره، فرضو ببرید اونجایی که هیچ نداره، فرضو ببرید اونجایی که هیچ نداره. اگر ما اونو حل کردیم اون وقت میام اونجایی که کم و کس داره، اونجا رو بحث جدایی میکنیم که گفتیم و علل مقتر قدر و فلیون فقم ما آتا الله، اون یه بحث دیگر. بله خودش میده وام میگیره به اندازه خودش. بعد و اما و اما نکته دیگری هم که دیروز گفتم تکرار میکنم که جواب حرف ایشون هم باشه و اون این است: آیا در چنین صورتی که ما اجازه جدایی دادیم، جدایی به وسیله فسختوی مرعا است یا اجبار زوجه به طلاقه یا طلقتوی حاکم شرعه؟ این هم یه بحثی است که آخر کار باید بکنیم. گفتیم جدایی به خاطر اعصار زوج، اما این جدایی به چه صورت انجام می شود؟ آیا جدایی به صورت فسخ زوجه، بگه فسختو، یا به صورت طلقتوی زوج اجباری، یا به صورت طلقتوی حاکم؟ این رو هم باید روشن کنیم. ما تا ادله رو بیان نکنیم میتوانیم این رو روشن کنیم؟ نه، ادلمون باید ببینیم از دل ادله چی در میاد، از درون ادله چی در میاد. دیروز رفتیم سراغ ادله قائلین به عدم جواز، شیخ طوسی و جمعی دیگر. اونها سه تا دلیل دارن، دو تا آیه از آیات قرآن و یه دونه روایت سکونیه. آیه اول درباره آیه 280 هزار سوره بقره بود. بله که می فهمد و انکان رو اسره فنظرتون الى میسره. من گفتم ضمیر کانه برمیگرده به اون بدهکاری که رفته قرض ربایی گرفته. نه، ضمیری در کانه نی، کانه تامست اینجا، زو اسره حالت رفعی داره. و این کانه زو اسره، کانه تامست، یعنی این وجده بین المقروزین ذو اسره، که این کانه تامه میشه اگر بین المقروزین ذو اسره وجد کانه این فنظرتون الى میسره، باید بذاریمش مولتش بدیم به میسره. از این آمده بودن استفاده کرده بودن که گفتیم این ناظر به همون مسئله رباست و عمومیتی نداره. سلمنا، امروز جواب دیگری هم میخوام اضافه کنیم، سلمنا که این آیه عام باشه. میگه زوجی که نداره تحت فشار قرارش نده، زندانش نکن، چون به دکار زندان میکنن، زندانش نکن. خیلی خوب، بذار پول گیرش بیاد بعدن بدهشو بده. اما فسختو میتونه زوجه بگه یا نمیتونه، این کاری به این نداره، فشاری نمیخواد بگو بیاره، خودشو میخواد آزاد کنه. فشار نیار یعنی زندان نکن، چون بدهکار زندان میکنن. لی الواجد یحل عقوبته، کسی که داشته باشه نده از جایی که زندانه اینجا، اما این نداره، زو اسره است. بله فشار میاد، خیلی خوب، کسی فشاری به اون نمیاد. زوجه میخواد خودش آزاد کنی، زوجه میخواد خودش آزاد کنی، میگه من کاری به تو ندارم، انشالله بعدم پول گیره دامن، هر چی بده کاری به من هستی انشالله بیار بده، الانم دعا برد میکنم در نماز شب که پول دار بشی بدهید بدی، ولی من میخوام خودم رو راحت کنم، آزاد کنم، من اختیار خودم دارم، کاری به تو ندارم، تو تحت فشار قرار نمیدم. این کاری نداره به مسئله فسخ. فسخ تحت فشار قرار دادن نیست، تحت فشار دادن بدهکار زندانه، معمولا زندانه. او یه بحث دیگری، زوج با اولاد، فرض کن اولاد نداره، شما نبرید اون مصادیق مبهم، فرض کن اولاد نداره، زنه میخواه خودش راحت کنه بره، این چیکار به امکان زوج اسره فنظرتون الان میسره داره، باشه هر وقت گیرش اومد بده ایشو بده، اما زوجه میگه من میخوام برم، خداحافظ. و اما آیه شریفه به ارفاق، ارفاقی که زندان نمی کنن مدیونو، هیچ وقت ارفاقی به قیمت ناراحت کردن دیگر نباید باشه. مگر نمیگیم این حکم ها منت الهیه، خدا بر زوج منت بذاره زوجه رو بدبخت بکنه؟ هیچ وقت منت بر کسی سبب بدبختی دیگری نباید بشه. در باب قاضی لازرم گفتیم منت بگذارید در تعارض ضررین به این شخص، ضرر به اون دومی بخوره، نه امتنان اجازه نمیدهد منت کسی باعث بیچارگی دیگری بشود. اینجا هم منت بر زوج بذارید امکان زوج را بدبخت کنید، نه امکان زوج اصلا کاری به این مسئله نداره، کاری به مسئله فصل نداره. و اما آیه شریفه دوم بود که آیه 32 سوره نور بود، و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله. من عرض کردم این آیه اگر دلالت بر خلاف نداشته باشه، دلالت بر مطلوب شیخ طوسی نداره. چرا؟ میگه اگر فقیر قصه نخور انشالله به زودی غنی میشه، یعنی غنا شرطه، نیست انشالله حاصل میشه. نمیگه فقیر هست باشه، میگه فقیر هست غنی میشه، معلومش اساس غناست، منتها نیست یغنهم الله من فضله. تجربه هم نشون داده که وقتی انسان میفته در مسئولیت زن و بچه، تمام نیروی خودشو به کار میگیره و میرود چیکار میکنه؟ میرود پول از هر کجا هست از زیر سنگ هم هست در میاره. یغنهم الله من فضله من طریق الاسباب. قصه فقر رو نخورید غنی میشید، این رو میگه. احسنت، نمیگه قصه فقر رو نخورید، اگر این میگفت بله، اما میگه قصه فقر نکنید انشالله به زودی غنی میشید، یعنی غنا معیاره. علا کل حال این آیه انصافا دلالتی نداره. احسن، پول دارم میشی؟ نه این نمیگه، این دیگه شما از خودت میذارید، نه نشدی، ها این حرف خوبیه، آیا قرآن میگه نشدی هم نشدی؟ اینو نمیگه. بله یک، یواش نگی، انشالله پول دار میشی، مکم، نه مکم گفته. سوم، اگر نشدی هم نشدی، اینو نمیگه قرآن، این سومی رو قرآن نمیگه، تمام حرف ما همینه. تجده ای؟ همیشه همین طوری باید بحث کرد، جادل هم ملتی یا احسن. خب و اما بذارید من اینام صحبت کنم، دلم میخواد این دلیل اینا تمام میشه. یه روایت هم دارن اینا که این روایت رو ما در ابواب نفقات وسائل ندیدیم، ولی این روایت در تهذیب شیخ طوسی هست. جلد ششم تهذیب صفحه 299 حدیث 44 از باب 92 از کتاب القضا، تکرار میکنم جلد ششم، ممکن جلدا با هم فرق کنه، من شماره رو دارم میگم و باب، برای اینکه اگر چاپا با هم فرق بکنه. من تهذیب جلد 6 صفحه 299 حدیث 44 از باب 92 از باب ابواب قضا. بعضیا این مسئله رو بردن در باب قضا، حالا من احتمالم دادم که صاحب جواهر در باب قضا مطرح کرده باشه، در اینجا که مطرح نکرد در نفقات، بگردید اگر در باب قضایشون هم مطرح کرده بود، یا حدیث رو اگر در وسائل در باب قضا پیدا کنیم اونم خوبه. علی کل حال این حدیث رواتش خوبه، منتهی به سکونی میشه، ان سکونی، و میدانید سکونی اون بحث رو داره، محل اشکال است و یکی دو بار هم مشروحاً ما در درس فقهمون درباره سکونی و موقعیتش بحث کردیم. صاحب جواهرم اعتماد به سکونی نمی کنه، ما هم اعتماد نمی کنیم، لااقل از نظر ما مشکوکه، چون به نفعش به ضررش هر دو مطالبی در کتب رجال گفته شده. ضعف سند حالا داشته باشید، ممکن یک کسی بگه آقا ادعای شهرت شده در این مسئله، عمل مشهور جبران ضعف سند میکنه، اگر واقعا شهرتی در این مسئله قابل ملاحظه داشته باشیم خوبه میگیم، سند ما خیلی گیر بهش نمیدیم، شاید عمل مشهور بتون جبرانش کنه اگر شهرتی در این مسئله باشه. اما دلالت چیه؟ قال امیر چی؟ ان امیر المؤمنین علیه السلام ان امرأتن، یک زنی، استعدت با عینه یعنی شکایت کرد، آمد شکایت کرد، علی زوجها از شوهرش خدمت امیر المؤمنان، انه لا ينفق عليها، نفقه به من نمیده. دقت کنید، شکایت نکرد بگی من طلاق بده ها، گفت نفقه نمیده. بله، استعدت على زوجا انه لا ينفق عليها، بر زوجه، زوج بر زوجه انفاق نمیکنه، لا ينفق عليها، بر زوجه پول نمیده. و کان زوجها مؤثرا، شوهر مؤثر بود، این بحث ماست. ببینیم مولا امیرالمومنین علیه السلام چه برخوردی کرد با این شکایت. فعبا امیرالمومنین علیه السلام ان یحبسه، امیرالمومنین حبسش نکرد، شخصی که پول داره بدهیش نمیده حبسش میکنن، اما این پول نداره، امیرالمومنین حبسش نکرد. وقال انما الاسر یسرا، امیرالمومنین فرمود انما الاسر یسرا، اینو فرمود. حالا به این خواستن استدلال بکنن که فسخ بدون فسخ، نه، سخنی از فسخ اینها نیست. من جوابشو بگم، فردا میریم سراغ ادله دیگران. صاحب مختلف علامه آمده جواب داده، گفته انا لا نقول بالفسخ بالحبس، ما هم میگیم حبسش نکنم، حبس ما هم نمیگیم حبس کنم، بل نقول بالفسخ، ما صحبت فسخ میکنیم، ما صحبت حبس نمیکنیم، امیرالمومنین حبس نکرد، صحبت فسخ نبود. من کلام علامه رو اجازه بدید تکمیل کنم یا جوابی از خودم. وان این از زن معلوم نیست تقاضای جدایی داشته، راضی به جدایی بوده. از روایت هیچ استفاده نمیشه که زن راضی به جدایی بوده. روایت میگه زن از وضع موجودش ناراحت بود، آمده میگه این نفقه به من نمیده، بگید نفقه بده. حضرت هم مجازاتش کنید نفقه بده. حضرت فرمود این نداره، من نفسش نمی کنم. اما زن خواهان جدایی بود، خواهان فصل بود. روایت سخنی از فصل درش نیست، بنابراین استدلال به این روایت مشکل داره از نظر دلالت. اگر سندش درست کنیم، مضافاً به این که معارض با روایات کثیره است که فردا انشاءالله می خوانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.